بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم و کان الانسان کفورا. عرض سلام و ادب خدمت حضار عالی قدر خانم ها و آقایان، عزیزان شرکت کننده در بحث. سپاس خدای را که توفیق ادامه و استمرار آیات بیانات سوره مبارکه اسراء را در این نوبت هم در ادامه مطالب پیشین مرحمت فرمود. آیه که تلاوت شد خدمت عزیزان آیه 67 که در نوبت پیشین آغاز کردیم و ادامه مباحث آن و آیات بعد رو در این نوبت امشب بازگو خواهم کرد. اشاره شد که حضرت پروردگار فرمود که در بیان حال و هوا و معرفی انسان و حالات آدمیان که به ازام مسکم و زر رو هنگامی که ناگواری به شما میرسد در دریا، این ناگواری که از تق مطرح می کند به قرینه بقیه ی آیات قرآن حالتی که انسان کشتی نشستگان به دریا می زنند و در دریا طوفان برآمده است و کشتی شکستگان شده اند و در این شرایط هیچ راهی برای نجات خودشون نمی یابند. قرآن فرمود زل متدعون الا ایا، زل به معنای گفتیم، به معنای از کف رفتن، گم شدن. به گم شده زاله گفته می شود در فقه و در لغت عرب، لذا از کارهایی که در مسجد کراهت اون مسلم است انشاد و زاله، یعنی اینکه کسی گم شده ای رو بیاد در مسجد معرفی کند و بگوید که من چنین چیزی پیدا کردم یا گم کردم، که حال و هوای معنوی مسجد رو به هم می زند، همانی که گاه مشاهده می شود و عمل می کند. پس زاله به معنای گم شده است. زله یعنی گم میکنن، از کف میدهید. من تدعون الا یا، هران کسی را، هران معبودی را که میخاندید، همه معبودهای خودتون رو، همه اون کسانی رو به کمک خواهی میخاندید و فرا میخاندید، همه را از کف رفته میبینید و کسی را نمیجوید جز خدای را. اینجا در این صورت ذات حق فلما نجاکم الالبر، اونگاه شما را نجات میدهد، به خشکی میرساند، اعرستم، روی گردانی میکنید، و کان الانسان و کفورا، این به خاطر آن است که انسان موجودی است کفور. در این آیه شریفه اشاره کردم نکته اولی که وجود داشت همان بود که از براهین خداشناسی برهان فطرت رو در آیه شریفه میبینیم، برهانی که با همه دلها و جانهای آدمیان سر و کار دارد، اقویاء العقول و ضعفاء العقول نمی شناسد، همه انسانها رو در بر می گیرد و همه آدمیان لمس می کنند. و خود ذات حق و حضرت پروردگار تمایل به میل به خود رو و تمنای وجود خودش رو در ساختار وجودی آدمیان در روز نخستین قرار داده است. این همان معنای فطری بودن این امر است، یعنی فطرت خداجویی که از ویژگی های درونی و ذاتی آدمیان است. گفتیم این برهانی است، یعنی اینکه هنگامی که انسان ها در شرایطی قرار می گیرند که احساس می کنند تمام اسباب و تمام عوامل مادی قطع شده است، اما هنوز بارقه امید در دلها باقی است و گمان نمی کنند که چاره‌ای ندارند و راهی برای برون رفته از این مشکل و بحران وجود نداره. این چه نقطه امیدی است که در دل انسان هاست؟ چه شناخته، چه ناشناست، چه دانسته، چه ندانسته، نیست مگر وجود مبارک حضرت احدیت و خداوند سبحان، که در روایتی هم که پایان بحث در نوبت قبل گفتم از زبان از صادق علیه السلام اشاره به این معنا شد. خب این برهان فطرت است. آیه شریف این نکته رو بازگو میکنن که انسان ها هنگامی که در موقعیتی قرار میگیرن، حالا این موقعیت ممکن است در دریا باشد یا در صحرا باشد، ممکن است این امواج دریا کوبنده باشد، گاه امواج زندگی است، ابتلاعات زندگی است. هنگامی که انسان ها در این شدائد و کوران قرار میگیرند، اینجاست که با قطع همه اسباب و عوامل مادی بازگشتشون به سوی حضرت پروردگار است. حالا میخواد این تخت بیمارستان و پاسخگویی و جواب دادن پزشکان باشد، یا اعماق دریا یا اوج آسمان ها یا هر حالت و شرایط دیگری که در زندگی انسان ها متصور است. این نکته اولی بود که در اون نوبت هم گفتیم و تکمیل سخن، اما به دنبال اون از این قسمت آیه رو پیگیری میکنم که اذا مسکم الضر فی البحر زل من تدعون الا اياه فلما نجاکم الى البر. خب در اون شرایط شما برمیگردید انسان ها به سوی ذات حق و فطرتتون، فلما نجاکم الى البحر، اما هنگامی که خداوند شما را نجات میدهد، ما نجات میدهیم شما را به سوی خشکی از دریا. نجا یا نجی تنجیه، جایی است که انسان در گرفتاری است، منجی می آید و انسان را برون می کشد. اما اگر عاملی پیش آمد که انسان پیشگیرانه وقوع در ورطه و مشکل نکرد، اینجا انجا است و کسی که چنین می کند منجی. فرق بین باب افعال و تفعیل در این مقام. اما این حالان وقوع کردن، فرو افتادن در مشکلات و ذات حق برونشون کشید. فلما نجاکم الی البر، هنگامی که نجات میدهیم شما را به سوی خشکی، اعرستم، روی گردانی کردید، روی بر میگردانید و تمام. یعنی هر آن چرا که خواندید انسانها فراموش میکنند، در آیات دیگر فراموش میکنید آنی را که خواندید و طلب و تمنای کمک و یاری کردید به مقتضای فطرت. بعد هم و کان الانسان و کفورا. من اینجا نکته دوم و سوم رو در این آیه به دنبال بحث پیشین اشاره میکنم، اما قبل از ورود به نکته دوم، این واسطه مطلب و پیوند دو مطلب اول و دوم، برهان فطرت و بحث بعدی، این است که عموما مسائلی که فطریات آدمی است در وجود انسان ها نهادینه شده و نهفته است. گاه شرایطی برای ابداع پیش می آید، گاه برای اخفاء، یعنی اون چه در فطرت انسان هاست گاه آشکار میشه، گاه پوشیده میشه. شرایط محیطی، اقتضاعات فردی، مسائل تربیتی و گاه اختیار و اراده انسان هاست که رخصت میدهد که یه امر فطری در درون انسان ها شکوفا بشه، به برون بیاد، تسری کند و آثار و فواید اون در بیرون دیده بشه. گاه یه امر فطری در وجود انسان نهفته دفینه میشود و مغلوب و واژگون هم خواهد شد. حتی این حال و روز انسان است که این گونه آیاتی که شناخت فزونتری به انسان میدند کاملا این رو روشن و مشخص میکند. و جالب این است که خداوند این نکته و نکات قبل و بعدی که خواهم گفت خدمت دوستان عزیز به شکل نظری صرف مطرح نمی کند. یعنی این نکات و اصول رو در قالب به اصطلاح مورد مطالعاتی مطرح می کند. به تعبیر دوستان یه حالت کیس استادی داره، یعنی در یه شرایط و حالی مطرح می کند که انسان ها وقوع در این صحنه دارن، تصویرگری کامل میشه از یه صحنه عملی و عینی که آدمیان رو در این شرایط ذات حق تصویر میکند، مینشاند، اونگاه حالات و ویژگی های اونها رو عیان میکند، به رخ میکشد و معرفی میکند. بسیار زیباست این حالت دریا و کشتی و نشستن و شکستن و برون آمدن و به ساحل رسیدن و بعد کفران و که حال اشاره خواهم کرد. خب پس بنابراین این فطرت انسان ها پوشیده میشه. یعنی تصور بفرمایید در فطرت انسان هاست حقیقتا که انسان ها اساسا علمجو و کمال طلبند، اما گاه شرایط، موقعیت، تربیت اختزا می کند که انسان ها بیشتر مشتاقانه به سوی کمال و معرفت و علم گام بر می دارند، بعد اراده می کنند، اختیارشون به صحنه میاد. اما گاهی سرکوب میشه، شرایط اجتماعی، موقعیت خانوادگی، غیره، دیرتر کنتر این شرایط رو برای انسان مهیا می کند یا مخالفت می کند. اینجا اراده انسان هاست که یا غالب میشه این فطرت رو می تونه آشکار کند یا خیر. علاوه از این که فطرت آدمیان گاه امور فطری انسان ها پوشیده میشه، لایه هایی میاد، حجاب هایی میاد روی فطرت رو میگیرد. این فطرت خداجویی هم همین گونه است، یعنی میاد حجاب ها، حجاب چهره جان میشود قبار تنم، میاد روی این فطرت خداجویی رو در بسیاری از انسان ها در روی زمین میگیرد، بنابر همه ادله‌ای که در جای خودش قابل بررسی و مطالعه است. خب ممکن است یکی از این عوامل، یکی از این حجاب ها، عمده این حجاب ها برخاستگاه اون همان گونه که در روایت پیشین اشاره کردم در نوبت قبل، سوء رفتار انسان ها باشد، عصیان آدمیان باشد، نافرمانی ها باشد، که خود اینها یه حجاب هایی است که فطرت رو دم بدم فطرت خداجویی رو در وجود انسان پوشیده می کند، پنهان می کند، رخصت آشکاری و عیان شدن نمی دهد به این حس درونی انسان، به این حال خوش آدمیان و توجه به حضرت پروردگار داشتن. خب، حالا نکته دومی که در آیه وجود دارد، در این شرایط هنگامی که انسان ها مواجه می شن با یه فشارهای سنگین، هنگامی که انسان ها برخورد می کنن با یه ابتلاعاتی و دشواری هایی و بحران هایی در زندگی، اینجاست که حال روز انسان ها متغیر میشه. یعنی هنگامی که ابتلا فشار بر روی انسان وارد میشه و از شرایط عادی آدمیان خارج میشن و یه بحران هایی رو دارن تجربه میکنن و حس میکنن، اینجا از جاهایی است و مواردی است که کمک میکند به زدودن و برداشتن حجاب ها از روی فطرت انسان ها. و این نکته بسیار عجیب و پیچیده است در مورد وجود انسان ها که ابتلاعات، دشواری ها و سختی ها، تقلب الاحوال به تعبیر معصومین، و این زیر و رو شدن ها در بسیاری از موارد کمک می کند به انسان که انسان ها به خودشون بیان، متوجه بشن و به سوی حقیقت رو کنن و این حجاب ها و غبار ها رو بردارن. با بیان ساده تر عرض می کنم، هنگامی که انسان در اوج ابتلا و بیماری قرار می گیرد، خب اینجا جایی است که گریه و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. مشاهده می کنید انسان در حالت بیماری وقتی که یه یأس هایی تو وجود انسان میاد، فشار سنگین بیماری رو حس می کند، برمیگردد به عقبا فکر میکند، به فردا فکر میکند، به دیروز فکر میکند، محاسبات امورش میکند، مراودات خودش رو با دیگران بررسی میکند، بدهکاری ها و دیونش رو مورد بررسی قرار میده، سعی میکند اصلاح امورش بکند، دلهایی که شکسته است و پریشان کرده است به جا بیاورد اگر میتواند، یا برنامه ریزی برای بعد بکند. همه اینها حاکی از این که این فشاری که روی انسان اومده داره این لایه ها و حجاب ها رو از وجود و فطرت برمیدارد و آدمیان در شرایطی که به شدت مورد فشار قرار گرفتن دارن یه تغییر حال ایجاد میکنن در وجود خودشون. این بدیهی است. قرآن هم اشاره به این میکند حضرت پروردگار، فأخذناهم بالسراء والضراء لعلهم يتضرعون. ما آدمیان رو به دشواری ها و سختی ها و زیر و رو شدن ها و خوشی ها حتی مبتلاشون میکنیم و اخذشون میکنیم، شاید اینها به خود بیایند و تضرع به سوی پروردگارشون داشته باشند و توجه به مقصد و مقصود آفرینش و خلقت خودشون بنمایند. بسیار نکته عجیب پیچیده است در حال و هوای انسان به انسان شناسی قرآنی آنچرا که ذات حق مطرح میکنه. پس انسان ها وقتی تحت دشواری ها و فشار ها و ابتلاعات قرار میگیرن یه رقتی پیدا میکنن در قلبشون به دلیل زدودن حجاب ها، یه توجهی به حقیقت پیدا میکنند که قرآن داره به این نکته اشاره میکنند. البته بدیهی است این از آن انسان هایی است که در پس این حجاب ها ماندند، یعنی گرفتار این پوشش های نفسانی خیشند. اما انسان هایی که راهند، انسان هایی که این حجاب ها رو گذروندند و برون آمدن، خیر، بگذارید که این رو به یه بیان دیگری و با یه نمونه و مصداقی از این حجاب ها عرض کنم که بیشتر به دل بنشیند و متوجه باشیم و کاملا درس آموز. از مهمترین حجاب ها و شاید بتوان گفت اولین حجابی که بین انسان و خداوند وجود دارد چیست؟ خود انسان. این خود انسان است که بالاترین حجاب بین ما و خداست. این خود ما هستیم که می پوشانیم حالات نفسمون رو، می پوشانیم استعدادها و فطرتهای خودمون رو. هنگامی که خود رو می بینیم صرفاً و فقط خودبینی می کنیم، یعنی هنگامی که انسان خودبین می شه و جایی برای وجود خدا در نفس خیش نمی گذارد و برای حضور ذات حق، اینجا با خود می شه به تعبیر اون عبارات زیبا و اشعار دلنشین دیوان غزلیات شمس که گاهی خدمت عزیزان کل اون عبارات رو هم خوندیم، بالاخره هر نفسی که با خودی یار چه خار آیدد، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدد، هر نفسی که با خودی بسته ابر غصه‌ای، هر نفسی که بی خودی مه به کنار آیدد، هر نفسی که با خودی دیگه اینجا همیتو ادامه میدد تا جایی که خودتو شکار پشه ای، هر نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت تا پایان، که بسیار زیبا و دلنشین. هنگامی که انسان اسیر و در بند خود و انانیت می شود، همان که بینی و بینه که انی ینازعنی فرفع به لطف که انی من البینی، پارسی گویم شما را خوشتر است، بیا و هستی حافظ تو از میان بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم، یا میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست و خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. وقتی انسان ها خودبین میشن، همه چی میاد محور خود قرار میگیرد، مال من، منافع من، قبیله من، تبار من، کشور من، 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 آبروی من، اعتبار من، شکل من، زیبایی من، قدرت من، نفوذ من، کمال من، همه چی حول محور من و انانیت میچرخد. اینجا در وجود انسان به غایت حجاب‌های متراکمی آمده است که عزیزان جایی برای حضور خدا دیده نمی‌شود. حالا هنگامی که انسان‌ها تو این فشارها قرار می‌گیرند، این ابتلا شدید دریایی، اون ابتلا شدید حال و زار و نزار بودن، یا ابتلاعات سنگین اقتصادی، به زمین خوردن انسان‌ها، شکستگی‌ها و شکست‌های سنگین، اینجا جایی است که انسان یه مرتبه اسباب و عوامل براش قطع میشه. یعنی دیگه نمیبیند اسبابی که من، دیگه مال خود رو خبری نیست از مال من، خبری نیست از دوستان من، خبری نیست از قدرت من، خبری نیست از ریاست من، خبری نیست از امکانات من، زی جمال من، کمال من، این منها محدود میشه، برداشته میشه. اینجا جایی است که این حجاب به من که زدوده میشود در آینه جان انسان یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، عکس جلال و جمال الهی در نفس انسان منقش میشه، انسان خدا رو میبینه. اینجا جایی است که زل من تدعون الا ایا، دیگه خود به کنار میرود این حجاب و خدا جایگزین و جانشین میشه در نفس انسان و آدمی به جای اون که خودخواه و خودخوان باشد، خداخواه و خداخوان میشود. این راز بزرگی است در مورد انسان شناسی که بسیار مهم است. فرمود این اتفاق میافتد، فلما نجاکم الی البحر، وقتی نجاتتون میدیم به سوی بحر. خب این پس مرحله دوم، ابتداعا آیه قسمت نخستین اون اشاره به برهان فطرت کرد و توضیح و تبیین اون رو گفتیم. دوم اشاره می کند به این وجود فشارها و ابتلاعات که زمینه رو ایجاد می کند برای این که انسان از خودبینی به خدابینی التفات به توجه کند، قشرها و پوششهای نفس رو بزداید، با این فشارها و بحرانی که ایجاد شده است به حقیقت متوجه بشد، بی اعتباری اسباب رو بدونه و ملتفت باشد که لا مؤثر فی الوجود الا الله که مسبب الاسباب و حقیقت نجات به دست خداوند سبحان است و نعم المولا و نعم النصیر، برای انسان ثابت و مسجل بشه. حالا تو این شرایط خداوند میاد و دستی از غیب برون آید و کاری بکند و نجات میدهد ما را. اما میرسیم به مرحله سوم آیه شریفه و نکته سومی که در آیه وجود دارد. اما اعرستم، هنگامی که انسان ها میرسید به ساحل نجات، روی برمیگردانید از آن که خدا را میخواندید و کان الانسان و کفور، یعنی مجدد به جای اون که خدا بین باشید باز خود بین میشوید، به جای اون که باز این قشرهای زدوده بر روی فطرت رو پایداری با آن بکنید، اما مجدد که باز زندگی عادی میشه، باز خوراک و خوردن و نوشیدن و شهوات و لذت ها و مال و جاه و زینت ها و مظاهر زندگی دنیا، باز همه این قبارها میاد. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نه، باز غرور و فریب میاد و بر روی فطرت انسان پوشیده میشه، همه چی عادی میشه، دیگه فراموش میکند چی بود، چه روزگاری بود، دوران کرونا چه بود، همه رو فراموش میکند و از یاد میرود و به پایان میرسد همه مسائل براش. اما قرآن در مقام سوم ریشه یابی این کار میکند. چرا این اتفاق میافتد برای انسان ها؟ چون به کان الانسان و کفورا، چون آدمیان ویژگی دارند که این کفور بودن انسان هاست. خب اولا این که ذات حق در اینجا این نکته رو بازگو می کند، بدیهیست که این در مقام توبیخ و مذمت انسان نیست، مانند بسیار موارد دیگر که مشاهده می کنید. اگر کان الانسان و ظلومن جهولا مطرح می شود، خلق الانسان و حلوعا مطرح می شه. یعنی در حقیقت ذات حق عیوب، آسیبهای نفس انسان رو و وجود انسان رو تعریف می کند که انسان ها بتونن این تهدیدها رو به فرصت بدل کنن و وجود خودشون رو بسازند و از بند این آسیبها و عیوب بیرون بیان و به کمال نهایی و مطلوب برسند. در حقیقت راهکار رو خداوند میخواد مطرح کنه، با بیان آسیب، با بیان مشکل، اونگاه شیوه برون رفت از این مشکل و آسیب چیست که بسیار جدی و مهم. خب این که کانل انسان و کفور را فرمود، اولا کلمه کفور میداریم از ماده کافر، کفر میاد، به معنای ستر و پوشاندن است. در جای خود اشاره کردیم که هنگامی که انسان ها حقایق الهی رو میپوشانند، یعنی وجود ذات حق رو میپوشانند در زندگی خودشون، جهان آخرت رو میپوشانند و محو میکنند، حضور پیامبران الهی رو محو میکنند و میپوشانند، میشن کافر. یعنی حقایق الهی را پوشاندند و در زندگی خودشون هیچ جایگاهی براش قائل نشدن، محو کردن. این میشه همون کفر به معنایی که میدانیم، یعنی کفر اعتقادی است، یعنی کفر نسبت به این اصول سگانه ادیان، توحید، نبوت، معاد. این کفر است، این تمام. اون چه در این آیه شریف مطرح است این مقام نیست، این نیست، بلکه اون چه را ذات حق در اینجا مطرح میکند نکته دوم است. حالا گاهی حقیقت پوشانده می شود، تمام گفتیم، اما گاهی حقیقت پوشانده نمی شود. انسان حضور نعمتی رو و یه فرصتی رو که از سوی خداوند به او داده شده است می پوشاند، ندیده می گیرد، محو می کند در زندگی خودش، شکوفا نمی کند، بهره برداری نمی کند، اون بهره‌مندی لازم براش دست نمیده. اینجا هم از همین مصدر و ماده آنچه که به کار برده می شود بیشتر کلمه کفران به کار برده می شه. میگیم کفران نعمت، کفران نعمت. آنچه که اینجا حضرت پروردگار مطرح می کند کانل انسان و کفورا، از این جنس به بعد از که عرض می کنم. خب وقتی بحث کفران مطرح میشه، گاه کفران مستقیما در قبال نعمت است، یعنی نعمتی انسان دارد، فرصتی انسان دارد، داده های الهی به انسان است، حالا چه شکل فردی و چه شکل اجتماعی و گاه ممکنه نعمتهای فردی باشه، گاه یه نعمتهاییست که یه اجتماعی، یه تمدن، یه گروهی این موقعیتها و فرصتها رو دارن، اما این جامعه اون استفاده لازم رو نمی کند. یعنی کفران نعمت گاه شکل فردی دارد، گاه شکل اجتماعی داره، فرقی نمی کنه در این جهت. تصور بفرمایید خداوند به یه انسانی خوب توانمندی هایی داده است. بدیهیس انسان یه مجموعی از داده های الهی دارد، کم یا زیاد، کم رنگ یا پر رنگ، در حوزه های مختلف همه انسان ها سرشار. دیشب اشاره می کردیم در نهج البلاغه، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنن. خداوند سرشاری نعمت رو به انسان ها دارد و اگر انسان ها بخوان محاسبه اون بکنن همان می شود که ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. خب حالا تصور بفرمایید یه انسانی در قبال این نعمت‌ها چگونه عمل می‌کنه. یعنی آدمی مثلا فرض بفرمایید شکل و زیبایی خوبی دارد، یعنی جمال ظاهری داره یک انسان، این نعمت بسیار مهمی است. حالا این نعمت رو چگونه استفاده می‌کند آدمیان؟ آیا این نعمت در مسیر درست تعالی شخصیت انسان و در کمال آدمی استفاده می شود، یا به گونه بهره برداری می شود که گویا نیست این نعمت، یعنی یه فرصتی برای کمال داریم از طریق جمال، اما هنگامی که استفاده ثواب نمی شه میشه کفران جمال، یعنی ما این زیبایی رو در وجود خودمون بیا محوش کرد. هر نعمتی رو که بگید، کسی استعدادی داره، توانمندی دارد، بسیار نبوغ ذهنی دارد، این متداول است که گاهی دوستان عزیز میگویند که نوعاً عزیزان کشف جرائم و تجسس آگاهی اینها در پی دزدان حرکت، سارقان حرکت میکنند، روش ها رو اونا ابداع میکنند، اینها باز ضد اون رو میخوان مطرح کنند و بازگو کنند، اینها اون خلاقیت رو دارند و اینها در پی اون میخوان این جرم رو از بین ببرند و نابود کنند. به بیان واقعی اونها استعداد رو داشتند، این نعمت الهی رو داشتند، خلاقیت داشتند، اما کفران این خلاقیت و نعمت شد و اون استفاده لازم از آن به عمل نیامد. خب این میشه کستاق کفران نعمت. هر نعمتی رو که متصور کنید در قبال اون احتمال کفران وجود دارد. من میخوام عرض کنم این خیلی نکته تکان دهنده است عزیزان من، اینی که انسان ها آیا واقعا میتونن ادعا کنن که کفران نعمت ندارند؟ آیا واقعا ما از همه نعمتهایی که خداوند به ما داده است میتونیم درست استفاده کنیم؟ کردیم؟ در این مسیر هستیم؟ بسیار قابل تأمل، و قابل فکر است. اینا همه نعمت ها رو در بر می گیرد. اگر کسی نعمت پدر و مادر زیبایی دارد و شایسته ای دارد، اگر کسی فرزند شایسته ای دارد، اگر کسی همسر شایسته ای دارد، شوهر شایسته ای، زن شایسته ای بفرمایید، اگر کسی یه موقعیت و اعتبار اجتماعی، کسان، خیشان، روابط، اقربا در قبال اینها، خب بدیهیست این همه نعمتند. آیا این نعمتها کفران می شود یا شکران به جا آورده می شه؟ و همینطور در قبال نعمتهای دیگهی که در سطح جامعه و در ابعاد کلان انسانها مواجه با اون می شن. خب این بالاخره سرزمینی که خداوند به ما داده است. من همین روزها نگاه می کردم و می دیدم که الهی نعمتهای الهی این سون سوی این سرزمین افتاد. اما وقتی نگاه میکنیم مثلا بروان نمونه ارز میکنم، آیا چند درصد از محصولات باقی و کشاورزی ما زایعات است؟ بین 35 تا 40 درصد اون حسن بهره برداری ندارد. حال یا سوء مدیریت یا سوء برداشت و استفاده خود انسان ها، خود بهره بران، فرقی نمیکنه. این یعنی کفران. کفران این نعمت هایی است که در کمتر جایی خداوند سبحان در دوران این تنوع، این کیفیت و این پرباری رو به بندگان خودش عنایت کرده است. و همه چی رو بگید، اگر این آب رو نگاه کنید، کفران این نعمت بزرگ الهی چطور استفاده میشه، به چه شیوهی بهره‌وری اون، من اطاله کلام نکنم، سخن رو طولانی نکنم. قسم اول مشخص شد که از آسیب‌های وجودی انسان‌ها اینه که از فرصت‌هایی که دارند، از نعمت‌هایی که خداوند به اونها بخشیده است، کمال استفاده و حسن استفاده رو در راه تعالی و در راه کامیابی و بهزیستی خودشون نمی‌کنند. این چه کفران نعمت و این شکوائیه بزرگی است که در جای جایی می‌بینیم و آخر کار به اونجا می‌رسد که ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که آیه مربوط به همین نکته است. اگر شاکر نعمت باشید، این موجب رشدتون میشه، موجب تعالیتون میشه، به کمال میرسید از این مسیر نعمتهای الهی. راه رسیدن به کمال انسان از بهره برداری، حسن بهره برداری از نعمتهای خداوندی است اساسا، و سوء بهره برداری از نعمتهای الهی آدمی رو در برته زوال میبرد. خب بل این کفرتم ان عذابی لشدید، مسلمه که عقوبتهایی میاد و ابتلاعاتی میاد و گرفتاری ها میاد. این قسمت اول، یعنی کفران نعمت. عزیزان من، دوم، ساحت دوم این کفران نعمت رو در قرآن و در متون ما کفران احسان میبینیم. اینم کان الانسان و کفوراست، کفران احسان. دقت بفرمایید، این حوزه دوم در تعاملات و روابط است. بسیار لطیف و زیباست. حالا این در تعاملات و روابط انسان با انسان یا در تعامل و رابطه انسان با حضرت پروردگار، هر دو کفران احسان داریم. یعنی احسانی از نوع سوی خلق با آدمی میشه، دیگران از ناحیه پدر، از ناحیه مادر، از ناحیه برادر، از ناحیه استاد و معلم، از ناحیه دوستان، همسایگان، اقربا، خدمتگزاران، خدمتگزاران جامعه، عرض به خدمتون، متوجه انسان میشه احسانی. ما در قبال این احسان چه میکنیم؟ ما این محبتی که به سوی ما داره میاد از ناحیه نزدیکانمون، این محبت رو چگونه پاسخ میدیم؟ آیا ما این محبت را با محبت و بهتر از آن پاسخ میدهیم؟ میشه این شکر این و شکران این احسان. اما اگر ما محبت را با درشتی و زمختی پاسخ میدیم، متاسفانه این کفران احسان است در تعامل با خلق و دیگران. یعنی این همان است که دلها رو به درد میاره. عزیزان، وقتی یه همسری در زندگی نهایت مهربانی و مهرورزی رو داره و اون چه در چنته دارد رو میکند برای همسرش، اما از اون سو چه میبیند؟ نامروتی میبیند، نامهربانی میبیند، ناسپاسی میبیند. اینجا جاییست که بنیان خانواده به زلزله های چند رشتری شدید مبتلا میشه و فرو میریزد، تا یه جایی بند میاد، بعد فرو میریزد، روش ها عوض میشه دیگه و کار به اونجا میکشد که متاسفانه انسان ها پشیمان از محبت خودشون میشه. خب شما از اون طرف میبینید اگر احیانا کسی مثلا میاد مشکل مالی کسی رو حل میکند در جامعه، یک انسانی گرفتار است و نیاز به مسائل مالی دارد، کسی میاد سخاوتمندانه، پاک بازانه این کار رو عمل میکند و این چک رو میکشد، این امضا رو میدهد و تقدیم میکند. اما در برگشت این مال میبینیم نه، بر نمیگردد، خبری نیست. سالها میگذرد خبری نیست و جفا رو میبینیم، نامروتی رو میبینیم در اینجا. این میشه کفران احسانی که اینجا واقع شده است. این احسان شکل گرفته اما کفران شده است. در قبال رنج ها و مشقات یه معلم یا استاد که وجود خودش رو معلم چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است، جوانی عمر وجود خودش رو وقف می کند برای انتقال علم به متعلمان خودش، میبینیم اون ناسپاسی ها میشه و همان میشه که دیگه سراسر ادبیات ما از این مطالب پر است و بارها خدمت دوستان گفتیم. و فیا عجبا لمن ربیت طفلا ألقمه بأطراف البنان و کم علمته نظم الغضافی فلما قال غافیة هجانی. و پارسی اون همه میدانیم و بالاخره همان می شود که یا وفا خود نبود در عالم، یا به ما کس در این زمانه نکرد، کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. این چه کفران احسان. حالا اینجا میخوام عرض کنم این مصداق دوم کفران انسان در رابطه با خلق عجیب است. عزیزان، خانوم ها، آیان، بزرگواران، در متون روایی صحیح و صریح ما داریم از مواردی که مرگ انسان رو تعجیل می کند پیش می اندازد همینه، یعنی کوتاهی عمر می آورد. کفران احسان به خلق، وقتی انسان ها با محبت و خوبی با آدمی رفتار می کنند، انسان متاسفانه با بدی و درشتی پاسخ رو می دهد. و عجیبتر از اون، چند کار رو خدا در این دنیا به انسان نتیجه رو برمی گرداند، یعنی با تمام شتاب باستابش در دنیا به انسان میرسد قبل از اینکه به شکل گسترده در قیامت باشد، همینجا بسا گسترده هم میرسد. که یکی از این موارد همین است، کفران احسان به خلق، وقتی انسان نیکویی ها و محبت دیگران رو کافر نعمتانه پاسخ میدهد. اینجا جاییست که در همین دنیا بر سر او خواهد آمد و مبتلا خواهد شد به پیامت ها و عواقب دامنگیری که در پس این کار گریبانش رو میگیره. خب حالا این کفران احسان یه شاخش این بود که عرض کرد، یه شاخه این کفران احسان در رابطه با خداوند است، یعنی ذات حق ورای اون نعمت که عرض کردم یه احسانی به ما میکند، یعنی یه کاری رو در حق ما ذات حق انجام میدهد. من جمله این که مربوط به آیه شریفه میشه، حالات ما را دگرگون میکند حضرت پروردگار، یعنی وصفی از اوصاف الهی به صحنه میاد، خداوند شافی به صحنه میاد هنگامی که در اوج به اصطلاح شدت بیماری هستیم و ابتلا و گاهی نومیدانه و مایوسانه، اما دست عنایت الهی به صحنه میاد و هزا مرست و فهو و یشفین، خداوند به تعبیر ابراهیم شفا میکند و اوست شافی، شافی به صحنه میآید و انسان را از بستر بیماری محسنانه بیرون میکشد و با نهایت شگفتی انسان بر میخیزد و به سلامت و عافیت حالاتش تبدیل میشه. اینجا خداوند احسان میکند با تغییر حال به انسان، حال انسان رو دگرگون میکند از ابتلا به عافیت. یا اینکه آدمی دچار ابتلاعات فسادی میشه، سوء تدبیر، غیره، شرایط اجتماعی و یه شکست های مالی و یه دوران تهی دستی رو طی میکند، اما روزگار عوض میشه، به امر الهی، به اذن الهی شرایطی پیش میاد، موقعیتی پیش میاد، درهای باز میشه، درهای نگشوده‌ای پیش روی انسان و میبینید چیزی نمیگذرد، یک کسی پله ها رو طی میکند و باز به یه موقعیت اقتصادی و یه تغییر حال عجیبی از فقر به دولت میدهد. و همینطور صدها مثال برای این مطرح کنیم که همه مصادیق احسان خداوندی به انسان است. که لم یزل ینقل من حال الی حال، انسانی که دم به دم از حالی به حال دیگر منتقل می شود، به این انتقال دهنده خداوند است و حالات ما رو تغییر می دهد، از غم ها به شادی ها، از قبض ها به بست ها و همینطور به همینطور که اشاره کردم. حالا تو این حالات انسان ها دو عمل کرد دارن، گاه این انسانی که از اون ابتلا اومده است با عافیت رسیده است شاکرانه عمل می کند، گاه کفران احسان دارد، یعنی الان که رسیده است که ان لم یکن شیئا مذکورا، گویا اصلا نه بیماری بود، نه ابتلاعی بود، نه خدمتگزاری بود، نه خانواده کاری کردن، نه دیگران کاری کردن، نه لطف الهی بود، نه دین دیگران و وامداری به دیگران است ابدا، گویا اصلا بیماری وجود ندارد، بیماری در این وجود ندارد. و حال این که اگر الان این شرایط رو درک کند و کافر نعمت نباشد، قطعا به بیماران خواهد گفت بیا سوت دلان گرده همایی، میداند که حال اونها چیز چون تجربه کرده است این حال رو، لذا دست محبتش رو بر سر دیگران میگذارد، شاکرانه عمل میکند با دیگران، با اونها که به او خدمت کردند، در پیشگاه ذات حق خازانه عمل میکند با این تحول حالی که از سبحانی برای او ایجاد کرده است. اگر روزگاران فقر رو به غنا الان خداوند برای او بدل کرده است، اینجا جایی است که میداند که ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن در بیش بینوا را، و هرگز روزگاران فقر رو فراموش نمی کند و کاملا الان در شرایط جدید عمل می کند. چقدر زیباست این سخن امیرالمؤمنین، نمی توانم بگذرم. خطبه متقین وقتی که فرمود اما المتقون هم فیها اهل الفضائل، منطقهم الثواب، ملبسهم الاقتصاد، مشهم التواضع، اینها سخنشون ثواب است، این حقیقت جز حق نمی گویند، اینها جامعشون جامعه مختصدانه است، روششون روش میانه روانه است در جامعه. بعد فرمود نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. البته قبل از اون فهمد که اون یه جمله را بگم که از ابتدای خود بگفتم خدمت دوستان، اینها کسانی هستن که غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشمشون رو بران چه خداوند حرام کرده است میپوشانند، وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم، گوششون رو به دانش مفید برای خودشون میسپارند نه به هر رتب و یابسی گوش میسپارند. بعد فرمود اینها به گونه ای هستند که جان اینها و نفس اینها چه در بلا باشد چه در رخا باشد یکیست، یعنی اینها هیچ تغییر حالات ندارند. اگر در هر وضعیتی هستند، اگر امروز افتادن در این شرایط دولت، کاملا ملتفت اون شرایطی بودن که قبلا در اون قرار داشتن، با یه تعادلی و با یه شناخت و ثباتی عمل میکنن. چرا؟ چون اینها شاکران نعمت احسان الهی هستند، احسان خدا رو به خودشون متوجهند عزیزان. پس این ممکنه کفران احسان در قبال خلق باشد، کفران احسان در قبال ذات حق و حضرت احدیت باشه، که بسیار بسیار سنگین است و دیگه اینجا دلها به درد می آید. فرمود سومین نکته و کانل انسان و کفورا. پس ریشه کار چیست؟ اینه که انسان کفور است، این که انسان متاسفانه فراموشکار است، شرایط پیشین رو فراموش می کند، احسانی که خداوند به اون کرده است، احسانی که خلق به اون کرده است ناسپاسی می کند، نعمتهای الهی رو می پوشاند زیر پا می گذارد، ندیده می گیرد بر خودش، و حجابها میاد رو نفس رو می گیرد، حجابها میاد فطرت رو می پوشاند، و انسان متاسفانه بر می گردد به حالات گذشته. خب راهکار چیست؟ طبیعی است، شناخت درست نعمتها، فرصتها، ولی یه نعمت به انسان در مسیر شکر و شکران برنامه زندگی خودش رو قرار دادن و این غفلت ها و حجاب ها رو به کنار نهادن است. خب تا اینجا پس در آیه 67 ملاحظه فرمودید که سه نکته اساسی رو مورد بررسی قرار دادیم بر اساس متن آیه شریفه. یکی این بود که خداوند اشاره فرمود به اینکه شما در ابتلاعات، حالا بازم تأکید میکنم اینجا اصلا مراد صرفا دریا نیست، به عنوان یه مورد نمونه ذات حق مطرح میکنند، این ابتلاعات و دریای زندگی و موجهای زندگی است عزیزان که شب و روز ما با اون مواجهیم. حالا تو این شرایط وقتی در شدائد و دشواری ها و سختی ها و ابتلاعات قرار میگیریم، من یجیب المضطر رضا دعا و یکشف السوء، دست به دعا بر میداریم و او را میخوانیم و با قطع از همه اسباب و علل و از توانمندی های خودمون منصرفانه رو به ذات حق میکنیم متوجهانه و او را میخوانیم. درست، حجاب ها به کناری می رود، با این شدت و فشاری که اومده است روزگار خوشی تمام شده است، پس ما هم متوجه می شیم آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج. اما هنگامی که این احسان می شه و تبدل حال می شه، باز مجدد آدمیان پیلشان یاد هندوسان می کند و تغییر رویه می دهد. چرا؟ چون کان الانسان و کفورا، چون متاسفانه شاکرانه با این تحول حال، با این احسان و با این نعمت برخورد نمی کنن که باید آدمیان چاره‌ای برای این بکنن. باز هم تأکید می کنم، فراوان گفتم در اون روز نخستینی که شیطان با تمام خط و نشان مقابل فرزندان آدم ایستاد، قایت به هدف نهایی خودش رو یه چیز معرفی کرد در پیشگاه ذات حق، گفت کاری می کنم که ولا تجد و اکثر هم شاکرین، کاری میکنم خدایا که نعمت شکر رو از بندگانت بگیرم و همه رو کافر نعمت کنم و همه رو کفران احسان بنشانم. و این نکته مهمی است که در آیه مشاهده میکنید عزیزان، که راز بزرگ کمال انسان این است که از بند و حلقه چنین آسیب و ابتلایی وجود خودش رو برهاند و به کوی شکر پا بگذارد. فرمود و کان الانسان و کفر. برای تکمیل سخن و برای تتمیم در قالب دو به اصطلاح پرسش استهزایی یعنی استفهام تحکمی، ذات حق چنین مطرح میکنه: افا امنتم ان یخسف بكم جانب البره او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجد لكم وکیلا؟ افا امنتم، آیا شما امنیتی دارید؟ و میدانیم امان و امنیت از سوی خداوند میاد. ما دو امنیت داریم، امنیت تکوینی، امنیت تشریعی. اینجا اشاره میکند به امنیت و امان تکوینی که هو المؤمن، ذات حق که امان بخش است، به انسان ها میدهد. فرمود اف امنتم ان یخسف بكم جانب البر، این دریا هیچ، در همین خشکی، آیا شما چه امنیتی دارید اینکه خداوند بخشی از خشکی رو بر شما خسف کند؟ لغت خسف ابتداعا به معنای پنهان شدن و مستور شدن است، کما اینکه این رو در مورد ماه به کار میبرید. خسوف رو هنگامی که میاد سایه زمین رو ماه میافتد و شرایطی ایجاد میشه که دیده نمیشه چهره ماه، اینجا خسوف به کار میبرد، خسف القمر میشه، درست؟ حالا این خسوف ممکنه این پوشیدگی در زمین باشه، گاه زمینی حالتی میشه که بخشهایی از اون پوشیده میشود، یا چیزی رو در دل خودش میپوشاند که در مورد قارون فرمود و خسف نابهی و به داره الارض، قارون رو با تمام ثروت و موقعیتش خودش همه رو زیر خاک خسف کردیم، در دل زمین فرو بردیم، همانی که امروز از آن تعبیر به رانش زمین میکنیم، قطعاتی از زمین میرن زیر قطعات دیگه و محو میشن. بسیار شده است در اخبار شنیدیم دیدیم که مناطقی از زمین گاه مبتلای به چنین حالتی میشن. فرمود که چه امنیتی دارید که خداوند بخشی از زمین رو بر شما خسف کند و احیانا این عقوبت و عذاب بیاد و این شرایط پیش بیاد، اسباب هیچ کاری براتون نکنه. خب گاهی این حالات و این مسائل در کشورهای پیش اومده که به لحاظ فناوری هم در مراتب بالا هستند در پیشبینی های سازه غیره ساخت و ساز و اینها امکانات با، اما وقتی که اراده الهی است و این ابتلا میاد دیگه این حرفا گذشته است و چون قضا آید طبیب ابله شود، دیگه اینجا کاری نمی کند این امکانات بشری و میشه همان حالتی که زل من تدعون الا ایا، تمام اسباب قطع میشه، فقط اوست. او یرسل علیکم حاسبنی، چه امنیتی برای شما انسان ها وجود دارد؟ این که خداوند بر شما حاسبی بفرستد. حاسب به طوفانی میگویند که چنان میآید که حسبا و ریگ و خاک رو در دل خودش بر می دارد و توفنده می کوبد این سو اون سو و ویران می کند و نابود می کند. فرمود او یرسل علیکم حاسبن بعد ثم لا تجد لکم وکیلا، بعد هیچ نگهبانی هم، اینجا وکیل به معنای نگهبان، هیچ نگهبانی هم برای خودتون نمی یابید و کسی نیست که بتواند از شما نگاهداری و نگهبانی کند. باز در قالب سوال بعدی، ام امنتم ان یعیدکم فی هتارتن اخرى، آیا چه امنیتی دارید شما؟ ان یعیدکم فی هتارتن اخرى، آیا فقط همون یک بار بود که شما در دل مشکل افتادید و دوباره تکرار نمی شود؟ آیا دیگه به دریا نمیرید؟ آیا به دل بیماری دیگه نخواهید افتاد؟ آیا دوباره این مشکلات اجتماعی پیش نمیاد؟ آیا باز فقر در به خانه شما را نمیکوبد؟ چه اعتمادی دارید که باز چنان در دل بحران قرار بگیرید که تمام اسباب به کناری برود و قطع اسباب و هیچ راهی برای برون رفت از این مشکل نداشته باشید جز توجه به سوی خداوند؟ آیا چرا کفران نعمتید و گمان میکنید که دیگه چنین شرایطی براتون پیش نمیاد و اعرستم و روی گردانی کردید و همه چیز رو فراموش کردید با کفران احسان؟ اما امنتم ان یعیدکم فیه تارتن اخرى فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم، باز خداوند بفرستد در شما قاصف را، قاصف به معنای خورد کننده و کوبنده است، اونجا حاسبا بود چون در خشکی بود، اینجا چون بحث فیغرقکم دریا رو دوباره مطرح امکان هست پروردگار، به اون طوفانهای دریایی، به آنی که امروز ما سونامی از اون تعبیر میکنیم یاد میکند، بیاد و یک مرتبه سونامی بیاد، منری بادی بوزد و یه چنین موجی رو حرکت بدهد و یه چنین حرکتی و جنبشی در دریا باشد، فیغرقکم بما کفرتم، که شما را غرق کند این باره، یه نجاتتون ندهد به سبب کفر ورزی و کفران نعمت و احسانی که شما دارید و عمل میکنید. چه ایمنی دارید که این شرایط دوباره برای شما پیش نیاید اما این بار دیگه نجاتی نباشد؟ ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، بعد هم هیچ نمییابید در مقابل ما پروردگار به این به اصطلاح عرض به خدمتون قاصف و عقوبتی که بر شما آمد و آنچه بر شما آمد طبیعی را، کلمه طبیعی از ماده طبعه به معنای پیگیری است، فعیل به معنای فاعل است، یعنی کسی که پیگیر کارتون باشد، خونخواهتون باشد، بخواد امورتون رو پیگیری بکند، عرض به خدمتون حقوقی برای شما استیناب، هیچ کسی رو نمیابید که پیگیر امرتون باشد. به تمام معنا قصه تمام میشود و افسانه ای رسیده به پایان. در قالب این دو پرسش خداوند تکان میدهد ذهن انسانها رو و به حقیقت اینها رو برمیگرداند و متوجهشون میکند به مقام مسبب الاسباب بودن حضرت پروردگار و کار رو روشن میکند. بسیار خوب. خب این دو آیه رو هم من گفتم و پیرو آیه 67 بود که تمام شد. حالا یک بار میبینیم در قبال این امواج و در قبال این شدائد و طوفان و حاصب و قاصفی که میوزد، یک مرتبه نسیم رحمت حق چنان میوزد که از زیباترین و تکان دهنده ترین آیات قرآن در مورد انسان مشاهده میشه. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر. من آغاز آیه رو میگم و انشاءالله توضیح بیشتر و تفسیر آیه میموند برای نوبت آینده. فرمود ولقد کرمنا بنی آدم. واو آغاز واو تزیین است یا عطف بگیریم موردی نیست. لام مفتوح قد اومده بر سر فعل ماضی تأکید مؤکد را میرساند. به یقین و به تحقیق کرمنا بنی آدم، بنی آدم را کرامت بخشیدیم. بسیار زیبا و دلنشین و جذاب است آیه شریف. فرمود کرمنا بنی آدم. اولا این که نکته مشخص است که هر فعلی که اینجا میخواد اتفاق بیفتد در مورد بنی آدم است، یعنی آنچه را به عنوان کرامت خداوند مطرح میکند اینجا نصیب بنی آدم است، نه گروه خاصی، نه نژاد ویژه‌ای، نه فرد خاصی، نه دسته و جماعتی. بنی آدم همه فرزندان آدم رو شامل میشه. این خطاب خداوندی، این نکته‌ای که ذات حق مطرح میکند. لقد کرمنا بنی آدم. خب کرمنا چیست؟ کرم یا کرم و تکریم، تکریم از ماده کرم و کرامت. ترجمه ای که بنده برای این واژه همیشه در قرآن انتخاب کردم که در ترجمه قرآن هم همون رو نوشتم، من بحث این است که ما کرامت رو ارجمندی معنا میکنیم. ارجمندی در مرحله دوم ارزشمندی. لقد کرمنا بنی آدم یعنی ما به انسان کرامت دادیم، یعنی ما به انسان ارجمندی دادیم و انسان رو موجودی ارجمند قرار دادیم، این بنی آدم رو. و اینها متفاوتن. حالا این کرامتی که به انسان ها دادیم این مراتبی دارد، یعنی میتوند یک انسانی به اکرمیت برسد، ان اکرمکم باشد، میتواند مرتبه دون اون باشد، اما همه انسان ها ذاتن، نه ذاتن این که از وجودشون برون آید، نه، به عطای الهی و به مرحمت الهی همشون به لحاظ هویت انسان ها کرامت دارند و ارجمندند، همه انسان ها ارجمند. خب این کرامت چیست و اساساً چارچوب این بسیار پیچیده است و نکات ظریفی در این بحث وجود داره که من یه چند جمله رو میگم و انشاءالله بقیه میماند. و اونی که اولاً این کرامتی که در اینجا خداوند نسبت به بنی آدم مطرح میکند، این کرامتی است که در ذات انسانها به تعبیری بالقوه وجود دارد، یعنی شأنیتی است که خدا به فرزندان آدم داده است. حالا این کرامت بالقوه رو انسان ها می توانند تبدیل به کرامت بالفعلش کنند، یعنی این رو می توانند به منصه ظهور بگذارند. پس بنابراین همه انسان ها مشمول کرامت الهی هستند شأنن و منزلتن، اما این که این شأن و منزلت رو عینیت ببخشند، این بستگی دارد به کرامت اکتسابی که می خوان خودشون کسب کنند بعد از اون کرامت ذاتی که ذات حق بهشون عنایت کرده است. این نکته اول. نکته دوم، لقد کرمنا بنی آدم، این کرامت الهی دو شعبه و دو شاخه دارد. خب ما یک کرامت مادی و ظاهری داریم در مورد انسان، یک کرامت معنوی و باطنی در مورد انسان داریم که خب جان مطلب دومی است اما اولی هم هست. خداوند به انسان کرامت داده است به لحاظ ظاهری، یعنی انسان موجودی است متفاوت از بقیه موجودات به لحاظ ظاهر. یا ایها الانسان ما قرره که بربک الکریم، دقت بفرمایید، ما قرر که به رب کل کریم، اینجا بحث کرامت خداست، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، چه کافر نعمتی داری به ذات حق که این گونه تو رو صورت بخشیده است. یعنی ظاهر انسان رو که نگاه میکنیم متفاوت از بقیه حیوانات، حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستبل قامه به تعبیر قدما، این گونه ایستاده و قامت رسای انسان بر روی پای ایستادن با نهایت توانمندی و اعتدالی که در وجود انسان دیده میشه و این تقارنی که در اندام و وجود انسان هاست. و گفت که کریمه مبارکه الم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین، این چه ویژگی هاییست که خدا به انسان داده است. بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم، همسایه ایم و خانه هم را ندیده ایم. این زیبایی های ظاهری که ذات حق به انسان بخشیده است، این قوغاست. بالاخره این دل تاریخ رو نگاه کنید، پر است از داستان و حکایت لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد و خسرو و شیرین و و ویس و رامین و برید همینطور بگیرید ویس و رامین رو بگیرید برید و ببینید چه خبر است. و به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش سخنهای شکرریز به شیرین گفته های حالت انگیز، برید بخشی بافقی چه گفته است، نمیدانم عبدالرحمن جامی چه گفته است، نظامی گنجوی چه گفته است، و دنیا ادبیات همه دنیا رو نگاه کنید. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. و کار به جایی برسد که بگوید به بوی نافه کاخر سبازان تره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. این خال و زنختان و زلف پریشان و قامت رعنا و ابروی کمند و عرض بخد زلف کمان و و چه کرده است در دل بشریت در طول تاریخ، این زیبایی ها و کرامتی که خداوند به انسان ها داده است، اینها شمعی به گوشه ایست از این کرامت ظاهری که ذات حق به انسان داده است. حالا در قسمت بعدی میخونیم این که اصلا تغذیه انسان رو خدا کریمانه قرار داده است، از اغناهم من الطیبات و و دامن درازی دارد، من میگذارم چون حاشیه است. اما به دنبالش اون کرامت نفسانی و درونی و باطنی که خدا به انسان بخشیده است که قوغاست، این که فعضا سبیتهو و نفخت و فیه من روحی، در مورد هیچ پدیده این تعبیر رو به کار نبرده است در آفرینش خداوند. هنگامی که این وجود رو تصفیه کردیم، اون کرامت اول جسمی شد، اونگاه جان و روحی را نفخت و فیه من روحی، این یای تشریف روح خودم، از روح خودم. البته این اشتباه نمیشه بر دوستان، چون بارها گفتیم این نه اینکه پاره ای از روح الهی، یعنی روحی که 100% متعلق با ام به خود منه و امرش به دست منه، که خمرت و تینت آدم اربعین سباها، گل آدم رو با دو دست کاملا ورز کردم و آماده کردم، این وجود و این جسم رو کنایه از اون نظارت مستقیم، دخالت مستقیم و شرافتی است که خداوند به جان و روح انسان بخشیده است. همان که بعد از اینکه شکل میگیره ثم انشأنا خلقا آخر، یک بار صدای تبارک الله احسن الخالقین برمیخیزد، خداوند برای خودش هورا میکشد، کف میزند، احسن الخالقین به ذات حق و تبریکات گفته میشه در قبال احسن المخلوقین است. بعد بداهتا وقتی چنین چیزی رو حضرت حق مطرح میکنه، این کرامت نفس انسان که جان آدمی به جایی میرسد که مجلا و اتم صفات الهی در آفرینش خواهد شد. آفرید آینه‌ای در خرد خیش، داد او را سینه‌ای در خرد خیش. این که بتواند اسماء و صفات الهی در جان و نفس انسان گنجانده شود به استعداد مخلوق بودن و توانمندی انسان که منحصر است در میان همه پدیده ها و تمام موجودات آفرینش. این که خداوند به انسان چه هوشمندی، چه درایتی، چه عقلانیتی. این که خداوند علم الانسان ما لم یعلم، خود خدا اولین معلم انسان میشه و آموزگار انسان میشه از طرف پروردگار و می آموزاند او را. و چه کرامتی به این جان و نفس انسان داده است که نفس فی وحدتها کل القوام، همان که به تعبیر امیر المومنین اتزعم انک جرم صغیر و فیک انت العالم اکبر، به این قصه نفس انسان و کرامت نفس انسان قوقاست، قوقاست و وا اسفا که ما آدمیان نمیدانیم. قیمت هر کاله دانستی که چیز، قیمت خود را ندانی ابلهی است. متاسفانه فرمود ولقد کرمنا بنی آدم ما قطعاً ارجمندی و ارزشمندی والا به بنی آدم و فرزندان آدم بخشیدیم. حالا توضیح بیشتر میاد و حملناهم فی البر و البحر، و این انسان رو ما حمل کردیم و متصرف کردیم در بر و بحر، در دریا و خشکی، که دیگه حالا اینا نیاز به توضیح داره که تنها موجودی که ما به دریا و به طوفان میدهیم است در حقیقت این که موجودی است که کاملا در این وجود مسلطانه برخورد میکند به تسخیری که خداوند برای او ایجاد کرده است و سوار بر آفرینش در دریا و خشکی و کوه و آسمان و زمین همه تصرفات خودش را انسان انجام میدهد مقتدرانه و خداوند همه چیز رو براش رام کرده است. و علنا له الحدید، اگر فولاد است در دست انسان نرم و آماده شکل گرفتن، و مشاهده میکنید که انسان چه تصرفاتی تا الان در کره زمین کرده است و حیات بشری از غار نشینی تا آسمان خراش های آنچنانی را، این سیر حمل انسان رو در دریا و خشکی میبینیم که انشاءالله توضیح بیشتر رو میگذارم برای نوبت آینده در این آیه بسیار مهم و دامنه‌دار که انشاءالله باید خدمت عزیزان ظرائف آیه شریفه رو بازگو کنیم و به این حقیقت الهی که بالاخره انسان شناسی است و در مورد خود انسان سخن می‌رود بدانیم و بشناسیم و لذت اون ببریم و انشاءالله به کار ببندیم و به کار بگیریم. متشکرم از همراهی عزیزان خانم ها و آیان و امیدوارم که انشاءالله حقایق الهی به دلمون بنشیند، خداوند ما را شاکر نعمت کند نه کافر نعمت، خداوند فطرت ما رو همیشه پویا بدارد و حجاب ها از جانمون برداشته شود و کرامت الهی در جان و وجودمون بنشیند و ما هم دل به حضرت او و آستان جانان بسپاریم و داشته باشیم انشاءالله. امیدوارم ایام خوشی رو پیش رو داشته باشید و باز هم دعا میکنیم که حضرت پروردگار با آبروی قرآن، با آبروی قرآن انشاءالله این ابتلاعات و این فشارها رو، انشاءالله این عارضه و این ابتلا رو از جامعه بشری دور کند. و البته امیدواریم هنگامی که روزگاران خوش رسید و گذشت این ایام کرونا و پسا کرونا آمد، ما اعرستم نباشیم، ما روی گردان نباشیم، با امیدواریم که بعد اونجا بدانیم که چه نعمتهایی خداوند به ما داده است که ما به سادگی از کنار اون نعمتها گذر کرده ایم و پاس آن نداشتیم. امیدواریم خداوند بیمارانمون عافیت و شفا عنایت کند و گرفتارانمون به گشایش برساند و مشکلات مملکتمون رو انشاءالله مرتفع بگرداند. متشکرم عزیزان، شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.